همان روزها که دیگر خبر آمدن امام به ایران در همه جا پیچیده بود، بابا برای ما تلویزیون خرید. از این کارش خیلی تعجب کردیم. لحظه تاریخی ورود امام به ایران، بابا تلویزیون را وسط پذیرایی گذاشت. همه دور تا دور نشستیم. وقتی امام را دیدیم که در فرودگاه است و علی‌رغم ممانعت‌های باقی مانده های رژیم پهلوی وارد خاک ایران شده، صلوات فرستادیم. در این بین نگاه هم که به بابا افتاد، می‌دیدم به پهنای صورتش اشک می‌ریزد. حالا دیگر دوران درب دری بدبختیش به پایان رسیده بود. دیگر بابا یک مردم سیاسی نبود. کابوس ساواک هم دیگر مثل کابوس استخبارات به سراغم نمی آمد. خیلی وقتها به این فکر می کردم مگر او چه کار می کند که اینقدر باید کنترل شود؟ بعد پیروزی انقلاب دیگر علی در خانه پیدایش نمی شد. تو جهاد سازندگی ثبت نام کرده بود و برای کمک به کشاورزان و آباد کردن روستاها به مناطق محروم می رفت. هنوز چند ماهی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که زمزمه‌هایی در شهر شنیده می شد. می گفتند آنها دقیقاً کسانی بودند که قبل از انقلاب با ساواک همکاری داشتند و باز هم دسیسه چیده بودند. مهمات و اسلحه هایی که از عراق می گرفتند برای ترساندن مردم و پشیمان کردن مردم از انقلاب هر روز جایی را بمبگذاری می کردند و مردم بیگناه را به خاک و خون می کشیدند. یک بار هم توی مسجد جامع برنامه سخنرانی بود و جمعیت زیادی برای شرکت در مراسم آمده بود. نارنجکی بین مردم پرت کردند که باعث کشته و زخمی شدن چندین نفر شد. توی نقشه هایی که طراحی کرده بودند اسم خرمشهر را محمره، اهواز را ناصریه و آبادان را عبادان نوشته بودند. بالاخره بین نیروهای دو طرف درگیری رو در رو پیش آمد که اوج آن 3 روز طول کشید. کار به جایی رسید که از تهران و خرم‌آباد نیروی نظامی وارد شهر شد و با تسخیر مدرسه عراقی‌ها که ساختمانی در خیابان لبشد نزدیک بهداری شهرداری بود، اولین و مهمترین مرکز فتنه بسته شد. مسئولین شهر مثل جهان آرا برای اینکه بتوانند این مسئله را مهار کنند به بچه‌ها گفتند کمتر در شهر آفتابی شوند و اگر میتوانند مدتی از خرمشهر بروند. علی هم یکی از کسانی بود که باید میرفت. تنها جایی که قوم و خویش داشتیم ایلام بود، جایی که وقتی 9 سالش بود 3-4 ماهی در زندانش زندگی کرده بود. با آنجا رفت و به فعالیت‌هایش ادامه داد. مرتب برای ما نامه می داد و می نوشت که مردم اینجا در محرومیت شدیدی به سر می برند. زمستان 1358 بود که توی خرمشهر و مناطق اطراف سیل بدی آمد. خیلی از روستاها زیر آب رفت و خسارات زیادی به مردم وارد شد. علی هم برای کمک به سیل زده ها به خرمشهر برگشت. بچه های سپاه و جهاد سازندگی سیل زده ها را اسکان می دادند و به آنها غذا می رساندند و در نهایت در بازسازی روستا کمک می‌کردند. علی بعد از مدتی که به خانه آمد چند کیسه بزرگ لباس آورد. می‌گفت بچه‌های آقاجاری اینجا غریبند. تو کارها هم خیلی به ما کمک کردند. اینها را برای شستن آوردم تا ما هم کاری برای آنها کرده باشیم. من که از کارهای علی روحیه می‌گرفتم و همیشه لحظه شماری می‌کردم به خانه بیاید، با دل و جان قبول کردم کاری را که می‌خواهد برایش انجام بدهم. سری اول آنقدر لباس‌ها زیاد بود که دیگر پشتبان جا نداشت آنها را پهن کنیم. هر بار که لباس می‌شستیم اگر به تعمیر هم نیاز داشت با چرخ خیاطی لباس‌ها را درستش می‌کردیم و بعد اتو می‌زدیم. یک بار به علی گفتم من دیگه خجالت می‌کشم برم در خونه همسایه چرخ خیاطی بگیرم. اگه می‌خوای کارتو انجام بدم باید چرخ خیاطی بخری. فردا نزدیکی‌های ظهر بود که علی با یک چرخ خیاطی به خانه آمد. رفته بود آن را از آبادان خریده بود. مدتی بود علی با وجودی که در جهاد کار میکرد اصرار داشت وارد سپاه شود. روزی که با لباس فرم سپاه به خانه آمد همه امان خیلی خوشحال شدیم. لباس سپاه با آن رنگ سبز زیتونی خیلی به علی میآمد. نگاه های بابا را که به او میدیدم میفهمیدم که به وجودش افتخار میکند. علی اولین حقوقش را به فقرا بخشید. ماهای بعد هم از آن پول مقداری به من و لیلا و دامی داد و بقیش را همراه دوستانش خاروبار و مایحتاج مردم را می خریدند و شبانه به در خانه های فقرایی که شناسایی کرده بودند می بردند. این دوران دوران قشنگی بود. همه بدون توقع کار می کردند و دست هم را می گرفتند. فضای انقلاب امنیت و آرامش برای من برمغان آورده بود. فروردین سال 1359 بود. بابا برای اولین بار اجازه داده بود من، لیلا و محسن همراه خانواده دایی حسینی به سیزده به در برویم. اول صبح سوار کامیون شدیم و با چند خانواده دوستان دایی رفتیم مزار علی ابن حسین علیه السلام. هنوز مدتی از رسیدن ما نمی گذشت که علی را در حال گشت زدن در آن منطقه دیدیم. او بعد از 4-5 ماهی که در شادگان بود به خاطر تحرکات مرزی به خرمشهر برگشته بود. علی که ما را دید جلو آمد و بعد از احوالپرسی به دایی حسینی گفت زیاد اینجا نمونید، برید، ممکنه عراقی ها به طرفتون شلیک کنن. باورم نمی شد به همین سادگی بخوان به ما تعرض کنند. بهانه درگیری سال 1349 که از جانب عراق شروع و به اخراج ایرانیان ساکن عراق منجر شد، شط العرب و اروند رود بود. ولی این بار مسئله چه بود و رژیم بعد چه خوابی برای ما دیده بود، خدا می دانه. روز 21 خرداد ماه همان سال، دو نفر از پاسدارهای خرمشهر به نامهای برهان اسدی و موسا بختور در منطقه مرزی به دست نیروهای عراقی به شهادت رسیدند. این اتفاق حرفهای بچهای سپاه را تایید می کرد. چند ماهی بود که آنها با اصرار می گفتند عراق از این همه جابجایی و تحرک در خطوط مرزی این منطقه هدفی جز به راه انداختن جنگ ندارد، ولی ترتیب اثری به گزارشات آنها داده نمی شد. روز تشییع عباس و موسا، من، لیلا و دا به جنت آباد رفتیم. بابا و محسن را همانجا دیدیم. جمعیت زیادی آمده بودند. بچه های سپاه هم در بین جمعیت دیده می شدند. از چهره های متاثرشان معلوم بود که از شهادت دوستانشان خیلی ناراحت هستند. به سر و سینه می زدند و گریه می کردند. به خاطر وضعیت بحرانی شهر و خطر بمب‌گذاری چند نفر از پاسداران روی ساختمان غسالخانه موزه گرفته بودند. بعد از دفن شهدا، اگر درست به خاطر داشته باشم، حاج آقا نوری امام جمعه خرمشهر سخنرانی کرد و برادران سپاه سر مزار شهیدان موسا بختور و عباس فرهان اسدی سرودی خواندند. بعضی از فرازهای سرود در خاطرم مانده است. ای خمینی، ای برادر، فرمان بنما تا بکنی غسل شهادت. از رگ ما خون بریزد و از خون ما لاله خیزد. پر لاله و گل بشود همه جا چون گلستان. شب که علی به خانه آمد خیلی ناراحت و در هم ریخته بود. عباس و موسا دوستان صمیمی او بودند. بارها از آنها برای ما تعریف کرده بود. بعد از مراسم جنت آباد با بچه های سپاه به خانه عباس رفتیم. بچه ها خیلی ناراحت بودند. همه گریه می کردیم. از دست دادن این دو خیلی برای ما سنگین بود. برخلاف ما، مادر عباس آرام بود و وقتی بیتابی های ما را دید دلداری من داد و گفت عباس راهی را رفته که خودش دوست داشته، راهی که نصیب هر کسی نمی شود. شما هم شاد باشید. چرا گریه می کنید؟ فردای آن روز طبق معمول سراغ ساک علی رفتم. یک دست لباس آغشته به خون و یک جفت پوتین توی ساک بود. آنها را درآوردم، شستم و روی بند حیاط پهن کردم. یکی دو ساعت بعد علی به خانه آمد. همین که لباس ها رو روی بند رخت دید، آه از نهادش برآمد و با ناراحتی گفت چرا به این لباس ها دست زدید؟ این لباس ها لباس های عباسه. میخواستم خون شهادت عباس روش باشه. بعد آنها را جمع کرد و با پوتین ها توی کمدش گذاشت. از اینکه لباس های خونی عباس و پوتین های موسا را شسته بودم حال عجیبی داشتم. شهادت موسا و عباس خیلی روی علی تأثیر گذاشته بود. توی حال و هوایی بود که تا آن موقع او را این طور ندیده بودم. علی که همیشه با کارهایش ما را به جنب و جوش و تحرک وامی داشت خیلی آرام شده بود. آن روز من چند ساعتی به خانه پاپا رفته بودم. وقتی برگشتم دیدم علی کنار پنجره اتاق رو به حیاط ایستاده. لباس مشکی تنش بود و قاب عکس بزرگی در دست داشت. به دعا علی سلام کردم و پرسیدم این چیه علی؟ عکس خودتو چرا قاب کردی؟ با آرامشی گفت این رو برای همون روز میخوام. بعد برگشت و به دا نگاه کرد و لبخندی زد. از طرف دیگر نگاه عصبانی دا نشان میداد چقدر از این حرف ناراحت است. میدانستم علی عزیزترین کس داست، خیلی او را دوست دارد، پیش همه تعریفش رو میکند و قربان قد و بالایش میرود. به همین خاطر دوباره از او پرسیدم کدوم روزو میگی علی؟ گفت این عکس رو گرفتم وقتی شهید شدم تو حجلم بذارید تا همه بفهمن راهی رو که من رفتم از دل و جون بوده. علی از وقتی سپاهی شد برای استفاده از اسلحه همیشه زجر میکشید، چون دوتا از انگشتانش در هر دو دست به طور مادرزاد به هم چسبیده بودند و موقع کشیدن گلنگدن به شیار اسلحه گیر میکرد و دستانش زخمی میشد. بالاخره جهان‌آرا از او خواسته بود فکری برای این مسئله بکند. با هماهنگی سپاه قرار شد علی برای جراحی تهران برود. روز حرکت علی بدترین و سیاه‌ترین روز عمرم بود. از این بابت که می‌خواهد دستانش را عمل کند خوشحال بودم، ولی از این که از پیش ما ولا برای مدتی می‌رفت می‌خواستم دق کنم. با اینکه منتظر بودیم سر دو هفته برگردد، یک ماه بعد برگشت. فقط دست راستش را عمل کرده بودند. آن شب را خانه ماند و دوباره فردا راهی شد. این بار حالم بیشتر از دفعه قبل خراب شد. حس بدی داشتم انگار با رفتن علی چیزی از وجودم کنده شد و با او رفت. با خودم میگفتم کاش نمی آمد، کاش تا برگشت قطعیش او را نمی دیدم. چرا انقدر زود رفت؟ چیزی در وجودم میگفت این آخرین باری است که علی را میبینم.